أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بعضی روایات که از امام صادق علیه السلام رسیده آمده که البخیل و من بخل بسلام، بخیل کسی که در سلام کردن بخل ببرزه. حالا از یه نگاه دیگه وقتی آدم نگاه کنه، دشمنان اسلام از روز اول به دنبال محو اسلام بود. الان این همه پایگاه‌های فضایی که ایجاد کردن هیچ هدفی ندارن جز محو اسلام، اونم اسلام حقیقی که مقابل استکبار می ایسته، اون اسلامی که ذلت رو به صاحبانش اجازه نداده. اون وقت ماها خودمون کمک بکنیم به محو یک سنت از سنت‌های رسول اکرم صلی الله علیه و آله. خب این سنتی است که رسول اکرم اینقدر بهش مراقب بودن که هیچ کس اونطوری که در سیره حضرت نوشتن موفق نشد به حضرت سلام بکنه. همواره رسول اکرم به دیگران سلام می‌کرد. و الان جوری شده که گاهی مثلا به یه آدم نماز خون سلام میکنن جواب نمیده. این معلوم میشه که دشمن در کارش خیلی موفق بوده که تا اینجا کشونده ما رو. ما باید اینو ملتفت باشیم و سعی کنیم که با این و هزارها دیگه از توطئه‌های دشمن ما مبارزه کنیم و او رو مایوس کنیم از اینکه امیدوار باشه به اینکه اسلام آثاری ازش نمونه. جناب آخوند در این فصل فرمودن که ممکن دو قسمه. گفتیم همونطور که مرحومه حاجی در تعلیقشون فرمودن، منظورشون از این ممکن، ممکنه به امکان خاص. فرمودن ممکنه به امکان ذاتی یا به امکان خاص دو قسمه. یه وقت ممکن الوجود از فی ذاته، یعنی هم که میگیم خودش میشه باشه، و یه وقت نه، ممکن الوجود از لشیء آخر، یعنی میشه برای شیء دیگه موجود بشه. گفتیم این همونیست که این دومی همونیست که دیگران میگن یه معنای دیگری از امکان به نام امکان استعدادی. میگن امکان معانی متعددی داره، یکیش هم امکان استعدادیه. همونطور که یه معنا آخوند آورد امکان به معنای فقر، اونم یه معناست که ما دیروز اشاره نکردیم. ولی مرحوم آخوند با اینکه در بعضی از کلماتش تصریح کرده به اینکه امکان مشترک لفظی است بین امکان ذاتی و بین امکان استعدادی، تو همین اسفار در بحث‌های گذشته داشتیم، ولی یه جاهایی هم تأکید داره برای اینکه نه، اشتراک لفظی نیست، اینا دوتا معنا نیست، از جمله این در این فصل. اصلا این فصل گویا برای همین اومده که بگی آقا امکان یه معنا بیشتر نداره در این دوتا ها، نه اینکه بقیه معانی رو منکر بشه، نه اون معانی سر جای خودش هست، ولی این دوتا یکی هن. یعنی امکان ذاتی و امکان استعدادی. به این که میگه امکان یعنی اینکه یه شیئی بشه باشه بشه نباشه. خب این دو جوره، یه وقت بشه باشه بشه نباشه نسبت به خودش، یه وقت بشه باشه بشه نباشه به عنوان وصف یک شیء دیگه. این بالاخره همون امکان دیگه. امکان یعنی ضرورت وجود نداره، ضرورت عدم هم نداره، هم امکان وجود داره هم امکان عدم. منتها این دو جور میشه، یه وقت میگیم امکان وجود و عدم داره فی نفسه، یه وقت میگیم امکان وجود و عدم داره برای شیء دیگر. پس بنابراین هر دوش میشه یه معنا، موضوعش فرق میکنه. برای اینکه یکی موضوعش عبارت است از ماهیت خودشه، یکیش موضوعش عبارت است از یک موجود دیگری که میگیم این میتواند در اون موضوع موجود بشه، میتونه هم موجود نشه. خب دیروز عرض کردیم که خب یه تقسیم همینیست که ابتدا فرمودن که ممکن تقسیم میشه به ممکنه فی ذاته و ممکنه برای شیء دیگر. بعدم گفتن که بین اینها خصوص مطلقه. یعنی چه؟ یعنی هر آنچه که ممکن است لشیء آخر ممکنه به ذات هم هست، ولی عکسش نیست. چون این نیست که هر چیزی که ممکن باشه فی ذاته ممکنه لشیء آخر هم باشه، ممکنه واجب لشیء آخر باشه، ممکنه ممتنع لشیء آخر باشه، ممکن هم هست ممکنه لشه یه ناخر باشه. یعنی از اون طرفش نمیتونیم بگیم هر چیزی که فی ذاته ممکن است ممکنه لشه یه ناخر هم هست. نه، ممکنه ممتنه لشه یه ناخر باشه، ممکنه واجب لشه یه ناخر باشه، ممکن هم هست ممکنه لشه یه ناخر باشه. بعد از این در حقیقت وارد میشن در این که حالا چطور میشه که ما یه امکان دیگری لازم میشه برامون. اگه یه امکان ذاتی هست، اون امکان لشیء آخر رو برای چی مطرح میکنیم؟ اینو اینطوری فرمودن که و فی تقسیم آخر، در یک تقسیم دیگه، کل ما هو ممکن الوجود فی ذاته علا قسمه. همه اونایی که ممکنن دو جور میشن. یک، القسم الاول، ما یکونو امکانه فی ذاته کافیان لصدورهی من الله تعالی. یه قسم اونیست که همین امکان ذاتیش کافیست برای تحققش، یعنی دیگه نیاز به هیچ چیز دیگری نداره. و به تعبیر دیگه فاعل علت تامه اوست، یعنی همین که فاعل وجود داشت. البته دیروز یکی از دوستان گفتن خب علت غایی چی میشه؟ گفتیم آخوند در جای خودش فرموده که علت غایی همواره برمیگرده به فاعل. علت غایی یک وجودی جدای از فاعل نداره، همیشه علت غایی به خود فاعل برمیگرده. ولو اینکه قبل از آخوند معتقد بودن که علت غایی سه جوره، گاهی به فاعل برمیگرده، گاهی به معلول برمیگرده، گاهی به امر ثالث برمیگرده. قدیم اینطوری میگفتن، ولی آخوند اومده گفته نه، همواره به خود فاعل برمیگرده. لذا ما وقت میگیم فاعل علت تامه است، توجه داشتیم به اینکه اینم علت غایش هم تو خودش هست. چون از یه طرف هم در بحث علت معلول گفته میشه هیچ معلولی نیست مگر اینکه علاوه بر علت فاعلی علت غایی هم میخواد. بعضی معلول ها چهار تا علت میخواد، اون چهار تا علت مال قسم دومه. قسم اول اونیست که امکانش فی ذاته کافیست برای صدور هی من الله تعالی، و به عبارت اخرى هو تعالی علتون تامتون لوجوده حیثو انهو فاعلون له و غایه. این یه قسم. قسم دوم اونیست که ما یکون ما لا یکونو امکانه فی ذات کافی لصدوره من الله تعالی. پس چی؟ بل یحتاج الی قابل مستعد لوجود. اون نیاز داره. شما میخواید مثلا یک درختی در این باغچه به وجود بیاد. بر من درخت خدای متعال علت تامه براش نیست. برای اینکه خدای متعال میخواد یک درختی رو بالفعل حادث کنه به وجود بیاره، میشه حادث زمانی. حادث زمانی از نظر عقلی محال است مگر اینکه مسبوق باشه به ماده‌ای و قوه‌ای. یعنی این درخت احتیاج داره به اینکه شما یک دانه‌ای را در باغچه بکاری که اون دانه استعداد درخت مورد نظر شما رو داره. یعنی اگه میخواید خرما باشه حتما باید هسته خرما بکاری چون اون استعداد خاص درخت خرما رو داره. این استعداد هم مختلفه. این استعداد در هسته هست وقتی که هسته در انباره، همین استعداد در او هست وقتی کاشته میشه، همین استعداد در او هست وقتی که آب داده میشه و یه مدت هم برش میگذره و این هسته جوانه میزنه. این استعداد در او هست اون وقتی هم که میشه سبز میشه. تا برسه به یه درخت خرمایی خرما بده این استعداد همواره هست ولی همش یک جور نیست. بله؟ فعلا بله، ما با شما همراهیم در نتیجه، ولی الان داریم تقریر میکنیم حرف مرحوم آخوند. و مرحوم آخوند فرمان ما یه قاعده‌ای داریم، مام در نیوردیم، قبل از ما هم عقل بزرگان از عقلا بهش رسیده و اون این است که کل حادث زمانی مسبوق، یا عقلی ها نه تجربی. دیروز اشاره کردیم به دلیلش. کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده. پس بنابراین بلی احتاج الا قابل مستعد. و توضیح و ذالک، بعد برای توضیح می فرمان که ان جمیع الممکنات معلول له تعالی و هو تعالی واجب الوجود به ذات. او که ممکن نیست، او که مخلوق نیست، و واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. فکما انه تعالی واجب العلم و واجب القدره و واجب الاختیار. اختیار یه صفت ذاتیه و هزارها صفت ذاتی دیگه. کذالک هو واجب الفعل لول ایجاب. پس ایجاد چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، ایجاد هم واجبه. خب اگه اینطوری نگاه کنیم، پس همه موجودات باید از او به وجود بیان، چون واجب الایجاده. همه موجودات هم که مخلوق او هستن، پس همه باید به موجود بشن. میگه با این که از طرف خدا اینطوره، ولیکن مع ذلک نرا بالبرهان تقدم بعض الموجودات ممکنات علی بعض تقدمن ذاتیا. برهانن میدونیم که بعضی از موجودات بر بعض دیگه تقدم ذاتی دارن، یعنی زمان در کار نیست، ولی عقل اول مخلوق خداست، عقل دوم هم مخلوق خدا، ولی دوتایی با هم در عرض هم نیستن، تقدم و تأخر ذاتی دارن. چرا؟ برهانش چیه؟ برهانش قاعده الواحده به فرمایش علامه طباطبایی. قاعده الواحد میگه الواحد و لا یصدر منه الا الواحد. دیگه واحد تر از خدا که نداریم. در بساطت و وحدت خدای متعال فوق همه واحد هاست، لذا گفتن واحد است به وحدت حقه حقیقیه. خب پس مشمول قاعده الواحده. قاعده الواحد میگه پس از او فقط عقل اول میتونه صادر بشه، از عقل اول عقل دوم، یعنی او خالق همه هست، ولیکن هر کدام به جای خود، یعنی خالق اولیست بلا واسطه، خالق دومیست با واسطه، خالق سومیست با دو واسطه. پس بعضی از ممکنات بر بعض تقدم ذاتی دارن، لمکان قاعدت الواحد و خود قاعده الواحد از کجا اومده؟ از قاعده سنخیت و قاعدت سنخیت. قاعده سنخیت میگه آقا معلول که میخواد از علتی صادر بشه، باید یه خصوصیتی در وجود علت باشه که منشأ پیدایش معلول بشه. منظور از سنخیت اینه. خب اگر ما علتمون واحده و بسیطه، یه خصوصیت درش هست، یه خصوصیت دیگه نمیشه باشه، میشه ترکب. پس او یک خصوصیتی در وجودش هست که ازش صادر میشه عقل اول. در عقل اولم یه خصوصیتی هست که منشأ پیدایش عقل دوم میشه و هاکذا. خب حالا اونجا میگن یه تکثرهایی در عقل دوم هست، برای اینکه او بله منتها میگن که وجودش وجود عقل اول از خداست، اما ماهیت دیگه خلق شدنی نیست. ماهیت چیه؟ لازمه این وجوده. این وجود داره و ماهیت، پس دو حیثیت شد. از حیثیت وجودش عقل سوم، ببخشید، از حیثیت وجود عقل اول عقل دوم، از حیثیت ماهیتش فلک اول به وجود میاد. حالا اینا حرفایی که آخوند هم در هم در بحث علت و معلول بهش ملتزمه، هم در بحث فعل باری اینا رو خیلی شدید ازش دفاع کرده. خب طبیعیه که اینجا بگه بله، برهان میگه، برهان میگوید که ولو این که همه مخلوق حقن، اما بعضشون تقدم ذاتی دارن بر بعضی، و علاوه بر این و ایزن بعض الممکنات متقدمتون زمانن علا بعض آخر بل بداهه. خب آقا شما میبینی دیگه، میبینی این بهار که میشه این گل به وجود میاد، این سبزه به وجود میاد. خب این سبزه ازلی که نیست، تازه به وجود. خب این سبزه مؤخر است از اون گلی که پارسال به وجود اومده بود، از اون درختی که پیارسال تو این باغچه کاشته و الان هست. خب این تقدم و تأخر زمانی مشهود ماست، میبینیم بدیهیه برامون. این بحثی که ما داریم امروز میکنیم دیروز نبود، اینا امورن همه ممکنن دیگه، همه این ممکنات هم مخلوق او هستن، اما تقدم و تأخر زمانی هم دارن. وقت سرش چیه؟ سرش اینه: و سر فی ذالک ان القسم الاول و هو ما یکفی فی صدوره منه تعالی امکانه ذاتی متفاوتون فی امکانه. یه همه ممکنن، اما امکان همه یه جور نیست. حیثو ان العقل الثانی ممکنون و یکفی امکان هو هازا فی صدوره، ولکن امکان هو هازا یتخصص به صدورهی بعد العقل الاول. عقل دوم امکان داره، امکانش هم کافیست برای صدورش. یعنی چه؟ یعنی علت قابلی نمیخواد، یعنی معدات نمیخواد، یعنی ماده نمیخواد، همون فقط خودش ممکنه، خدا هم علت تمام. اما نمیتونه عقل ثانی جای عقل اول باشه، در اونجا هم میتونه قرار بگیره. چرا؟ چون اون قاعده الواحد اونجا حاکم. میگه این امکان داره، ولی امکان داره که در مرتبه سوم وجود باشه، یعنی واجب تعالی عقل اول بعد عقل دوم، به طوری که عقل دوم نمیتونه بره جای عقل اول، همونطوری که هیچ وقت عدد دو نمیتونه برای جای یک قرار بگیره. چطور؟ اون نظام به هم خوردنی نیست، دستکاری کردنی نیست، اینجا عقلی دستکاری کردنی نیست. پس یه تقدم و تأخر ذاتی در همون قسم اولیا به وجود میاد. پس امکان داره، ولی امکانش به خصوص بعد العقل الاوله. کما ان امکان العقل الاول یختص به صدوره به وقوعه، بله به جای صدوره بگیم وقوعه بعده تعالی. خب عقل اول امکان داره، ولی امکان داره جای خدا رو بگیره، امکان داره در عرض خدا قرار بگیره؟ اینکه امکان نداره که، امکان داره، ولی امکان داره که واقع شود مخلوق خدا. یختص به وقوعه بعده تعالی. چطور؟ اون امکان داره، ولی امکانش خیلی گلوگشاد نیست. اینقدر آزاد نیست که بگیم امکان داره که بیاد در حد حق موجود بشه. نه، او باید در حد خودش موجود بشه. عقل دومم امکان داره ولی اون در همون حد خودش میتونه موجود بشه. عقل سومم همینطور و چهارمم همینطور. پس بنابراین یه تقدم و تأخر ذاتی. بله؟ بله. خب بله، امکانش کافیه برای وجودش. با همون امکانم موجود میشه. یعنی چه؟ یعنی تو علتها، یعنی علت قابلی خودشه دیگه، علت قابلی دیگه ای نداره. علت فاعلش هم که خداست یا عقل ثانیه. بس سلام. خب بله، ولی قیدی، اما جزو علل نیست. کافیه یعنی چیز دیگه برای ایجادش نمیخواد. نمیخواد. این مثل اینه که خب همون عقل اول امکانش کافیه برای صدورش از خدا، ولی حتما بعد کجا باشه؟ خب اونم معلوله دیگه، اونم معلول عقل ثانیه، پس باید بعد از عقل ثانی باشه. این بخاطر هم عقل ثانی معلول عقل اوله، اونم باید بعد از عقل اول باشه. آره. و اما والقسم الثانی، بله، خب حالا من الله درسته، اما چون علت العلت علت، ما داریم همونطور که آخون تقریر میکنه، آقا تقریر میکنه، اجازه بده تقریر کنیم، ما برگردیم یه حرفایی اینجا داریم، ولی نمیشه الان این حرفا رو بهش وارد شد، چون قاطی میشه. والقسم الثانی و هو ما یحتاج الى قابل مستعد یختلف من جهت حصول القابل و عدمه فی زمان دون زمان. خب در قسم دوم میگیم آقا فاعل برای به وجود اومدنش کافی نیست، احتیاج داره به چی؟ به علت قابلی. خب علت قابلی همه یه جا موجود نیست، بعضی چیزها باید خودشون موجود بشن، اون استعدادی که در درونش رشد بکنه تا زمینه بشه برای پیدایش اون موجود بعدی. یعنی چی؟ یعنی دانه باید به وجود بیاد، این دانه اون استعدادش قوت پیدا بکنه 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 تا اون وقتی که قابلیت شکوفا شدن و تبدیل شدن به صورت یک درخت یا نهال در بیاد. خب اونجا دیگه طبیعیه که زمان میبره، پس اونجا تقدم و تأخر زمانی هم پیش میاد. یختلف من جهت حصول القابل بعدمه فی زمان دون زمان و من هنا یحتاج الممکن فی القسم الثانی الى امکانین. اینجا سی دو تا امکان میخواد. یک، امکان هو فی نفسه. خب این درخت که میخواد به وجود بیاد محال اگه بود نمیشد به وجود، پس باید ممکن باشه. اگه واجبم بود که اصلا معنی نداشت به وجود بیاد، خب از اول از ازل موجود بود، پس باید ممکن باشه تا این درخت بتونه موجود بشه. این امکان هو فی نفسه. و یکم و امکانه، دومیش امکانه لشیء آخر، یا امکانه وجود هیل شیء آخر. یه امکان دیگه هم میخواد با اونی که امکان داشته باشه وجود پیدا کنه برای یک شیء دیگری. اون شیء دیگر چیه؟ این دانه هست، دانه ای که در باغچه کاشته شده، آب داده شده، نهال شده، نهال بزرگ شده، حالا دیگه زمینه پیدا شده برای اینکه بشه یه درخت خرما. این درخت خرما ولو یه امر ممکنه، امکان ذاتی میخواهد برای به وجود آمدن، ولی امکان ذاتی کافی نیست، یه امکان دیگه هم میخواد که این همون امکان و وجود هیل شیء آخره که ازش تعبیر میشه به امکان استعدادی. حضرت استاد هم در تعلیقشون اینجا فرمودن که اگر آخوند میگه امکان ذاتی و امکان استعدادی یک معنا داره، امکان ذاتی رو با امکان استعدادی گفته ها، نه با استعداد. هیچ کس نگفته امکان ذاتی با استعداد یک معنا داره. دیروز توضیح دادیم استعداد صفت اون ماده است، صفت اون مستعده. امکان استعدادی صفت اون امریست که میخواد پیدا بشه که بهش میگیم مستعد له، میگیم اون دانه استعداد دارد برای درخت خرما. خب اگه استعداد دارد برای درخت خرما، یعنی درخت خرما امکان دارد که در این دانه به وجود بیاد، یعنی صورت نوعیه درخت خرمایی در این ماده هسته امکان وجود داره. این صفت امکان صفت اون صورت نوعیه، صفت اون امر جدیده، صفت اونیست که هنوز موجود نشده و میخواد موجود بشه. میگن در یه همچین مواردی پس دو تا امکان میخواد، یکی امکان و فی نفسه و یکی هم امکان و وجود هیل شیء آخر. فهناک شیء آخر لابد ان یتم استعداده حتی، اینجا تعبیر به استعداد میکنیم، یه اون شیء دیگر باید استعدادش تام بشه حتی یتحقق فیه ما هو ممکن له، اونی که براش ممکنه. چی ممکنه؟ درخت شدن. این درخت شدن یا مرغ شدن برای این تخم مرغ، میگیم این تخم مرغ امکان داره درش پیدا بشه صورت نوعیه مرغی. پس اونی که امکان داره مرغه، مرغ امکان داره، ولی این امکان یه امکانیست غیر اون امکان ذاتی. امکان ذاتی یعنی این که محال نیست، واجبم نیست، شدنیه. امکان استعدادی یعنی این میشه که در این ماده به وجود بیاد، یعنی همون امکان و وجود هیل شیء آخره. که وقتی اینطوری شد پس باید یه شیء دیگری باشه. فلقسم ثانی لابد من مادت مستعدت موجودت قبل الحادث الممکنه زمانه. اینجاست که بعضی تقدم زمانی پیدا میکنن بر بعضی دیگه. این تقدم زمانی سرش در خدا ننهفته. خدا بنا شد تام الفاعلیه باشه، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. پس این تقدم و تأخرها چه در مورد قسم اول که ذاتی بود، چه در مورد قسم دوم که زمانیه، همش برمیگرده به خود ممکنات، به خود اون معلول. خود این معلول در اون قسم اول درست امکان ذاتی داره، ولی امکان ذاتیش مقیده. به اینکه باید در فلان نقطه قرار بگیره. در قسم دومم علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی میخواد، که امکان استعدادی مستلزم اینه که پس قبل از او یک موجودی باشه قوه و استعداد او رو داشته باشه، اون استعداد کم کم تقویت بشه تا اون حدی که تام بشه و برای پیدایش این امر ممکن مستعد بشه. چرا این مدل؟ بله بله بله، اینا مدل مشروعی آخوندم، همه این مدل رو قبول دارن. خب برای اینکه مشروعین میگفتن این تحولات به صورت کون و فساده، آخوند میگه به چیه؟ به حرکته. یعنی چه؟ یعنی این نقطه از حرکت وقتی موجود میشه که نقطه های قبلیش موجود میشه. یعنی چه؟ یعنی اون دانه به جوهرهی متحرک باید بشه 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 بشه، بیاد اینقدر قوت پیدا بکنه تا زمینه کامل برای پیدایش صورت نوعیه درخت خرمایی به وجود بیاد. و همه اینا نشون میده که آخوند که قائل به اصالت وجوده، ماهیت رو اونطور نمیگه که آقایون میگن، ماهیت رو میگه آقا موجوده، میگه آقا دانه و استعدادش و تمام صفات دیگهش موجوده و این استعداد که خودش کیف استعدادی اسمش هست، یکی از اقسام کیفه، شدت و ضعف داره. شدت و ضعف وقتی معنا داره که خودش وجود داشته باشه، چون اگه چیزی موجود نباشه شدت و ضعف از خواص وجوده، معنا نداره. اینا همه نشون میده که اصالت الوجود اون تفسیرش صحیحه که ما مدعی هستیم. اما اگه اون تفسیر رو بذاری کنار، چرا اشکال شما وارده که آقا اینا همه احکام ماهیته، خود استعداد اصلا ماهیته، اینا چه نقشی دارن؟ اینا که امر عدمی هن، اینا که اصلا این امر ذهنی هن، خارجیت ندارن. اون تفسیرهای مترقی که علامه و حضرت استاد اساتید ما ملتزمن، اونا میگن اصلا ماهیت تو خارج نیست، اصلا استعدادی نیست. خب حالا این عبارت رو بخونیم، یه تیکه دیگهش مونده. نه، امکان استعدادی خارجیت نداره، معقول ثانی فلسفیه. استعداده که خارجیت داره. استعداد صفت چیه؟ اون ماده است، اون امر خارجیه، چون خود مادهش هم امر خارجی، بله، از اون انتزاع میشه. الممکنو ینقسم الى ما یکون و ممکن الوجود فی ذاته و الى ما یکون و ممکن الوجود لشیئن و کل ما هو ممکن الوجود لشیئن فهو ممکن الوجود فی ذاته ولا ینعکس. اینا رو خونده بودیم تا رسیم به این که ثم ما یکون و ممکن الوجود فی ذاته، اونی که ممکن الوجود فی ذاته هست، فا اما ان یکون امکان و وجودهی کافیان فی فیضانهی من علته و اما ان لا یکون، یا همون امکان وجودش کافی است در این که از علت صادر بشه و یا کافی نیست. و تحقیق و حاصل کلام یحتاج الى مقدمت، و اون است که همه ممکنات مستندن به سببی که واجب الوجود لذاته هست، یعنی خدا. و هو و اون سبب واجب الوجود لذاته نه تنها واجب الوجود لذاته هست، بلکه و هو واجب من جمیع الوجوه و الحیثیات، او واجب الوجود است از تمام جوانب و حیثیات، یعنی واجب الوجود است هم در تمام در ذاتش، هم در تمام صفاتش. صفاتش هم چه صفات ذات باشه چه صفات فعل، که این فاعلیت رو هم میخواد بگه واجب میشه. فقط فرق نام بیانه. خب میگه اینا از کجا؟ میفرماید اینا رو در بحث مواد ثلاث ما بحث کردیم و اونجا گفتیم که قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، برخلاف اونچه که بعضی معتقدند که ما هم که اینجا وایستادیم جز اون بعضیم، آخوند معتقده که نه، این قاعده هم صفات ذات رو میگیره هم صفات فعل رو. ما میگیم نه، اون قاعده مخصوص صفات ذاته. الان که داره استفاده میکنه به خاطر اینکه اونجا حرفش رو تمام کرده، گفته این هم صفات ذات میگیره هم صفات فعل. فکل ما کان کذالک، هر موجودی که این طوره یعنی فاعلیت براش واجبه، وقت استحال ان یختص صدور و بعض الاشیاء منه دون بعض، این دیگه محال است که اختصاص پیدا کنه صدور بعضی از او دونه بعض. بگیم یه چیزی ازش صادر میشه که نمیشه، نه، یا اون اگه واجب الفاعلیته خب همه باید ازش صادر بشن. و ان یختص، باز همینطور استحال ان یختص بعض المستعدات بالفیضان منه دونه بعض، محاله که بعضی از مستعدها اختصاص پیدا کنند به این که از او فائز بشن و بعضی فائز نشن. بل یجب ان تتساوا نسبته الالکل، بلکه چون واجب من جمیع الجهاته پس باید مساوی باشه نسبتش به همه. و یکون و یکون عام الفیض بلا خللن، و فیضش عام باشه بدون نقیصه ای در هیچ جا، هیچ نقیصه ای نباید داشته باشه. خب از این بیانی که ما گفتیم گویا باید همه یه جا صادر بشه، میگه نه اینطور هم نیست. لکن البرهان قائمان، لکن برهان قائم شده. الا ان بعض الممکنات وجد قبل بعض، برای اینکه بعضی ممکنات قبل از بعض موجود شدن. فی سلسله العلیه، در سلسله علت و معلول. خب این چه قبلیتیه؟ قبلیتن به ذات، این قبل زمانی نیست، این همونه که میگیم عقل اول قبل از عقل دوم، عقل دوم قبل از عقل سوم و همینطور. و نشاهد و ایزن تقدم بعض الحوادث علی بعض فی سلسله المتعاقبات، تقدم زمانی ها. و باز میبینیم اینجا دیگه برهانی نیست، اینجا دیگه خودمون داریم میبینیم که مقدمن بعضی از حوادث بر بعض دیگه در سلسله اموری که پی سر هم میان. و تقدم بعضی حوادث بر بعض اینجا دیگه تقدم ذاتی فقط نیست، تقدم زمانی. خب فنقول، اگر ما خدا رو واجب الخالقی میدانیم پس چرا این اختلافات، چرا تقدم و تأخر، چرا همه یه جا صادر نمیشه؟ فنقول هذا الاختلاف في الافاضه والصدور ليس من قبل الواجب الوجود بالذات، این اختلافی که شما میبینید در افاضه و صدور از ناحیه فاعل نیست، از ناحیه خدا نیست، بلکه از ناحیه خود قابل هاست. بل اجل اختلاف الامکانات الذاتیه في الماهیات والاستعدادیه في القوابل، برای اینکه همه ممکنه ذاتی هستن ولی همه ماهیات امکان ذاتیشون یه جور نیست. یکی امکان داره که بعد از خدا بلا واسطه بیاد، یکی امکان داره که بعد از خدا با یه واسطه بیاد، یکی امکان داره که بعد از خدا با دو واسطه بیاد، به دلیل اون برهانی که داریم. و این در امکانات ذاتیشون اختلاف داره، امکان ذاتی در ماهیات و امکان استعدادی در قابلها. یکی امکان استعدادیش همین الان به فعل به تمامیت رسیده، یکی حالا هنوز خاکش هم درست نشده، چطور میخواد انسانش به وجود بیاد؟ خاکش باید از یه مرده دیگه‌ای که او باید تبدیل بشه به خاک، اون خاک تبدیل بشه به یک توسط ریشه های گیاهی جذب بشه، تبدیل بشه به یه میوه، اون میوه رو پدر این شخص بخوره، تبدیل بشه به نطفه، اون وقت از نطفه او این آدم به وجود بیاد. خب این با اون یکی نمیشه، این باید از اون به وجود بیاد، اون باید بمیره خاک بشه تا این به وجود. پس بنابراین اختلاف امکان استعدادی در قابلها. فجمیع الممکنات مشترکتون فی ان لها امکانن فی انفسها و ماهیاتها، همه ممکنات در این که امکانی در ذات و ماهیتشون دارن مشترکن. اما بازم نمیرسیم عبارت رو تموم کنیم، یه مقدار هست طول میکشید، خیلی میگذره از وقت. السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله دیشب.